بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق هشدار داد که تروریسم در عراق میتواند در سراسر منطقه گسترش پیدا کند. شبه نظامیان در عراق با تهدید به قتل دو شهروند آلمانی از این کشور خواستند نیروهایش را از افغانستان خارج کند. مجلس افغانستان پیشنهادهای حامد کرزای برای اصلاح لایحه عفو جنایتکاران جنگی را پذیرفت. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. نوری الملکی نخست وزیر عراق هشدار داد درگیری‌های داخلی و تروریست در عراق ممکن است به سراسر منطقه گسترش پیدا کند. آقای الملکی این سخنان را روز شنبه در کنفرانس امنیتی عراق بیان کرد. نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت و همسایگان عراق از جمله ایران و سوریه در کنفرانس یک روزه بغداد شرکت کردند. بنا به گزارش‌ها نمایندگان ایران و آمریکا در بین جلسه و هنگام تنفس با یکدیگر دست دادند.
ان العراق لا يقبل ان يتدخل في شؤون الاخرين او ان تكون ارضه قاعده لشن هجوم ضد احد.
در همین حال نوری المالکی در این نشست از کشورهای منطقه و جامعه بین الملل خواست از دولت عراق حمایت و کمک کنند که خشونت‌ها در این کشور پایان پذیرد. نخست وزیر عراق همچنین هشدار داد عراق دخالت هیچ کشوری را در امور داخلی عراق را نخواهد پذیرفت. یک گروه شبه نظامی در عراق تهدید کرده است در صورتی که آلمان نیروهایش را از افغانستان خارج نکند، دو گروگان آلمانی یک مادر و پسر را در عراق خواهد کشت. گزارش‌های تلویزیونی روز شنبه بخشی از ویدیوی گروهی که خود را پیکان حقیقت می‌خواند پخش کردند. در این ویدیو مادر و پسر آلمانی در حالی گریه می‌کردند که از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌خواهند به خواست‌های گروگانگیران عمل کنند. مجلس شورای ملی افغانستان روز شنبه طرح بازنویسی شده عفو جنایتکاران جنگی افغانستان را تصویب کرد. پیش از این حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در لایحه جنجال برانگیزی که خواهان عفو تمام جنایتکاران جنگی دهه‌های گذشته شده بود تغییراتی ایجاد کرده و آن را به پارلمان بازگرداند. بر اساس تغییرات جدید قربانیان جنایتکاران جنگی در صورتی که خواهان مجازات مظنونان احتمالی باشند می توانند آنها را به دادگاه ببرند. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در درگیری سربازان پاکستانی با شبه نظامیان در شمال وزیرستان 3 مظنون شبه نظامی و 1 سرباز پاکستانی کشته شدند. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه از اینکه دادگاهی در سوئیس 1 سیاستمدار ترکیه را به جرم انکار قتل عام ارامنه گناهکار شناخته محکوم کرد. روز جمعه دادگاه سوئیسی دوغو پرینچینگ از حزب کارگران ترکیه را گناهکار شناخته و محکوم به پرداخت 2500 دلار جریمه کرد. کیم کی کوان مذاکره کننده ارشد کره شمالی در زمینه مسائل هسته‌ای اعلام کرد در صورتی که آمریکا به تحریم‌های اقتصادی خود پایان ندهد پیونگ‌یانگ باید واکنش نشان دهد. آقای کیم توضیح نداد که این واکنش احتمالی چه خواهد بود. این مقام کره شمالی تأکید کرد دولت او با دقت انجام تعهدات آمریکا در رفع محدودیت‌های مالی از کره شمالی را زیر نظر دارد. واشنگتن یک بانک کره شمالی را متهم به پولشویی و چاپ اسکناس تقلبی کرده است.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در مجله ادبی امشب گفتگو با بهروز شیدان نقدنویس ایرانی در سوئد و معرفی رمان خانه تاونی از جیم گریس را خواهید شنید. این برنامه در ساعت 10 شب پخش خواهد شد. اکنون نوبت میرسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همکارم مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
The major function of this legislation is to prevent this administration from commencing جیم وب سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا لایحه‌ای را روز دوشنبه به سنای آمریکا ارائه کرد تا ایالات متحده بدون اجازه کنگره آمریکا به طور یک جانبه به ایران حمله نکند. سناتور وب هنگام ارائه لایحه در سنای آمریکا گفت غرض اصلی از این لایحه این است که آمریکا از عمل نظامی یک جانبه و ابتدا به ساکن خودداری کند. در این حال سناتور وب گزینه حمله نظامی را هم رد نکرد.
I would like to emphasize that this bill will not take any military options off the table.
من می‌خواهم تأکید کنم که این لایحه گزینه نظامی را رد نمی‌کند.
Nor will it tie the hands of the administration if our military forces are actually attacked.
این لایحه در صورت حمله نظامی ایران از خاک یا آب به نیروهای ما و بازگشت حمله کنندگان به داخل ایران نیز دست‌های دولت را نمی‌بندد.
From Iranian soil or its territorial waters or by forces that retreat into Iranian territory.
از سناتور وب سوال کردم اخیراً جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است و رئیس جمهوری ایران این قطعنامه را بی اساس خواند. با توجه به این طرز فکر چطور دیپلماسی کارساز خواهد بود؟ آقای وب در پاسخ گفت
Think about in terms of the situation with Iran is a way to bring Iran into the world community and that does not mean that
ما باید کاری کنیم که کشور ایران به جامعه جهانی بازگردد. من فکر نمی کنم کشوری بتواند جزء اعضای جامعه جهانی باشد اگر نتوان با آن کشور گفتگو کرد. به طور مثال شما کشور چین را تصور کنید. کشور چین شباهت‌های بسیاری در سال 1971 با ایران داشت. یک کشور یاغی بود و دارای سلاح‌های اتمی و دائما اظهارات آتش‌افروزانه از مقامات آن کشور شنیده می‌شد. اما سرانجام این کشور با یاری ایالات متحده به جامعه جهانی پیوست. مشابه این لایحه نیز در مجلس نمایندگان آمریکا از طرف والتر جونز نماینده حزب جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی دو ماه پیش ارائه شد. در این لایحه آمده است که ایالات متحده بدون اجازه کنگره نمی‌تواند به ایران حمله نظامی کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در اجتماع لژیونر آمریکایی گفت کنفرانسی که قرار است در بغداد با شرکت ایران، سوریه و کشورهای همسایه عراق انجام شود، امتحان خوبی برای ایران و سوریه خواهد بود.
These meetings will be an important test. It'll be a test of whether Iran and Syria are truly interested in being constructive forces in Iraq.
رئیس جمهوری آمریکا گفت این ملاقات‌ها نشان خواهد داد که آیا واقعاً ایران و سوریه علاقمند هستند که نقش مؤثری در عراق بازی کنند.
Nothing is more vital to the future of our country and of our role and interests in the Middle East than addressing the challenges posed by the government of Iran.
نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت هیچ چیز برای نقش آمریکا در آینده خاورمیانه حیاتی تر از رسیدگی به چالش تهدید رژیم رادیکال ایران نیست. آقای برنز گفت دیپلماسی بهترین راه حل برای پیشگیری و کنترل در ایران است.
I do not believe that a military confrontation with Iran is either inevitable or desirable.
آقای برنز اضافه کرد من فکر نمی‌کنم گزینه نظامی برای حل مسائل ایران گریزناپذیر یا مطلوب باشد. اگر ما بتوانیم دیپلماسی را ادامه دهیم و اگر صبر داشته باشیم که در دراز مدت این دیپلماسی را ادامه دهیم، من مطمئنم که می‌توانیم جلوی درگیری‌ها را بگیریم. معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد مشکل با ایران و آمریکا از زمان ریاست جمهوری کارتر بوده و همچنان ادامه دارد. سوال اینجاست که باید چطور با ایران مقابله کرد؟ ما بر این باوریم که ایران راه خطرناکی را پیش گرفته و بارها مسئولیت خود را نسبت به سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نادیده گرفته است. اظهارات تندروانه مقام‌های ایران از دهه‌های 1930 و 1940 به این سو و نابودی قدرت فاشیست‌ها دیده نشده. آنها حاضر نیستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند، در حالی که متوقف کردن غنی‌سازی شرط مذاکره آمریکا با ایران است. ایران به گروه‌های حماس و حزب الله کمک‌های مالی می‌کند. ایران مانع صلح میان اسرائیل و فلسطین است. آقای برنز گفت ما همواره سعی می‌کنیم از طرق مختلف بر روی ایران فشار وارد کنیم، آنها را منزوی کنیم. همچنین ما توافق کردیم وقتی که موقعیت پیش می‌آید از نفوذ خود در خاورمیانه استفاده کنیم تا بتوانیم صلح را در این منطقه ایجاد کنیم. جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که با حضور نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شد، حدوداً 4 ساعت به طول انجامید. در این جلسه پیشنهاد شد ایالات متحده راه‌های گفتگو، اعمال فشار بر ایران، منزوی کردن رژیم ایران، تحریم‌های اقتصادی و دیگر راه‌های دیپلماسی از طریق گفتگوی مردم با مردم با مشکل ایران مقابله کنند. روز پنجشنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در ایران، بسیاری از زنان در تهران و شهرستان‌ها گرد هم آمدند تا از روز زن تجلیل کنند. بسیاری از این گرد همایی‌ها با تدابیر امنیتی شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. برخی از این زنان مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتند. شان مکارمیک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در بیانیه‌ای از طرف این وزارتخانه اعلام کرد ایالات متحده از برخورد تند مقامات ایرانی در برابر زنانی که برای گرد همایی کاملاً صلح‌جویانه دور هم جمع شده بودند اظهار تأسف و نگرانی می‌کند. آقای مکارمیک گفت این حرکت‌های سرکوبگرانه نشان دهنده آن است که رژیم ایران برای نظرات مستقل مردم ایران احترام قائل نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده پشتیبانی خود را از زنان ایران اعلام می‌کند، زنانی که شجاعانه برای حقوقشان می‌کوشند. آقای مکارمیک اضافه کرد ایالات متحده همواره با جامعه جهانی از طریق سازمان ملل متحد، دولت‌های خارجی و سازمان‌های غیرانتفاعی سعی می‌کند توجه را نسبت به شکنجه‌های مردم ایران توسط رژیم این کشور جلب کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت همچنین ما از دولت ایران می‌خواهیم که وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد تا مردم ایران برای به دست آوردن حقوق جهانی خود زجر نکشند. بعد از 27 سال ایران و آمریکا در کنفرانسی که در حال حاضر در بغداد جریان دارد شرکت کردند. زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق و دیوید سادرفیلد مشاور عالی وزیر امور خارجه از طرف آمریکا و عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ایران در این کنفرانس شرکت کردند. بنا به گزارش‌ها نمایندگان ایران و آمریکا که در کنار کشورهای دیگر دور میز مذاکره بودند، در بین جلسه و هنگام تنفس با هم دست دادند. ایالات متحده اعلام کرده است که قصد ملاقات دو جانبه با ایران را ندارد و مقامات ایران گفتند که حاضرند هر گونه همکاری در ارتباط با بازسازی و برقراری امنیت داشته باشند. قرار است ماه آینده شبیه این کنفرانس با حضور مقام‌های در سطح وزارت در استانبول برگزار شود.
این برنامه ساعت 1 بامداد بار دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
و حالا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه، مجله ویژه جوانان رادیو فردا که توسط همکارم سعیده هاشمی تهیه شده است.
نگاه تازه.
سلام، من سعیده هستم و اینم برنامه نگاه تازه است. جوانی پر از انرژی و هیجانه، پر از فکرها و ایده هایی که هر ساعت و هر دقیقه به ذهن آدم میاد و کارا و رفتارهای خطرناک و دردسرسازی که تو هیچ سن دیگه ای نه جرأتشو داری نه حوصله‌شو. جوانی وقت رفتن به دانشگاه، انتخاب شغل و ازدواج و در این حال وقتیه که میتونی انقدر دیوونه بشی که خودتو با طناب حلق‌آویز کنی و از شر روزهای خاکستری و آدمایی که معمولا تا وقتی جوونی فکر میکنی که هیچ وقت نمیفهمنت خلاص کنی. اینها خاصیت جوونیه، اما خانواده ها هم در پرکشیدن به قله های موفقیت یا پرت شدن توی پرتگاه مصیبت بی تاثیر نیستن.
یاد نگرفتم شیری بشینم با مادرم حرف بزنم که آخرش دعوا نشه. اینکه نمیتونم با کسی صحبت کنم توی جامعه، امکان اینکه خطا کنم، برخورد کنم به یه مشکلی که دچار مشکل بشه، شخصیت خود من دچار مشکل بشه، خیلی بالاست.
اگه خونه برات مثل زندون باشه، همیشه دوست داری ازش فرار کنی. اینو تقریبا تمام دخترایی میگن که در فرهنگ اجتماعی ایران به دخترای فراری معروفن. همونایی که به گفته یکی از مدیرای سازمان بهزیستی، طبق آمار در کمتر از 24 ساعت بعد از خروجشون از خونه یا مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن یا وارد باندهای فساد و فحشا میشن. جنس مشکلات جوونا با خانواده‌هاشونو بعد نیست که از خود جوونا بشنویم و ببینیم واقعا سر چه چیزایی با پدر و مادرشون اختلاف نظر دارن.
موقع دیر میام خونه و اینا، بعد مثلا فرض کن کار دارم و این چیزا، مثلا مشکلات پیش میاد
در رابطه با درد، تیپ، ظاهر یا بیشتر مثلا چیزای ظاهری، مثلا در رابطه با دفت و آمد با دوستان.
ارتر میخواستم برم تنهایه از بعد گفتن که نه و فلان و اینا ممکن برای اتفاق میفته. باشون صحبت کردم گفتن که اگه بخواد اتفاق میفته که همین تو خونه هم که نشستن اتفاق میفته.
بعض موقع آدم میخواد پیشرفتایی بکنه، برنامه‌ریزی میکنه برای خودش، مثلا چیکار بکنه بهتره، ولی خب مثلا پدر یا مادر سر آدم فرض بکنه میگن این را مثلا درست نیست، اشتباهه. در جایی که خود آدم مثلا امکان داره حتی 4 ماه بالا این جریان فکر کنه، تمام جوانه بسه در نظر بگیره، ولی خب نمیذارن دیگه.
اغلب خانواده های ایرانی، حالا خود خانواده خود من، مثلا بلد نیستن با هم بشینن حرف بزنن، اینقدر که در مادر کار میکنن، اینقدر خستن، دیگه اصلا فرصتی برای گفتگو وجود نداره.
همین موضوعاتی که به نظر ساده میاد باعث بحث و جدل میشه و زمینه شکاف بین دو نسل رو فراهم میکنه. اما دلیل این کشمکش ها که میگن از زمانهای خیلی دور تا امروز بین پدر و مادر و جوونا وجود داشته رو از زبون خود جوونا میشنوید.
بچه های مزاری با تکنولوژی روز اینا میرن جلو، جدید فکر میکنن دیگه، پدر و مادر قدیمی فکر میکنن. من منکری نمیشم که پدر و مادر تجربه ندارن، چرا؟ نسبت به ما خب معلوم میشه خیلی تجربهشون بیشتره، ولی خب تجربه با علم و تکنولوژی باشه خوبه، نه تجربه که مثلا با علم و تکنولوژی 20 سال پیشه.
مثلا وقتی اختلاف سنی پدر مادر با فرزندش زیاد باشه، به طبع این اختلاف سنی زیاد ممکنه خب اونا یه نظرات مختلف دارن و ما یه نظرات مختلف دارن.
فکر میکنم این مقدار تفاوت فرهنگیه، فرهنگی که قبلا اونا توش بزرگ شدن با فرهنگی که الان ما توش بزرگ میشیم فرق میکنه. فکر کنم یه چیز واقعا طبیعی باشه.
اگه ریشه این اختلافا رو در فاصله فرهنگی بین نسل پدر و مادر و نسل جوونا بدونیم، خب پس این شکاف فرهنگی یه سرش هم به خود جوونا برمیگرده که به قول نسیم از اصل و ریشه خودشون فاصله گرفتن.
یکی از معضلاتی که به نظر من الان تو جامعه ما هست اینه که بچه‌ها با فرهنگ خودشون بیگانه هستن، خیلی تحت تاثیر غرب قرار دارن، در صورتی که ما واقعا خیلی غنی‌تر هستیم ما ایرانی‌ها.
صورت مسئله رو گفتیم، اما ببینیم راه حل این مشکل چیه. بعضیا میگن یک کلاس توجیهی میتونه مفید باشه.
به نظر من اگه مثلا میگم یک کلاسایی یا مثلا داخل تلویزیون یک برنامه‌ای باشه برای توجیه کردن پدر مادرها بد نیست.
یه عده‌ای هم شیوه های تربیتی مناسب رو دوای این دردهای خانوادگی میدونن.
من معتقدم یک بچه در یک خانواده از اون کوچیکی، از لحظه که حتی به دنیا میاد، فرهنگ خانوادهش باید یه طوری باشه، یه طوری بارش بیارن که وقتی که به سنینه 17 سالگی رسید کاملا حرف‌شنوی داشته باشه و اگه فرهنگ اصیل ایرانی رو بتونن پدر مادر به بچه‌شون القا کنن و بهش یاد بدن، مسلما در یه همچین شرایطی هیچ مشکلی باش ندارن.
یه بخشی هم فکر میکنن که اگه بشه یه راهی رو پیدا کرد که این دو نسل، پدر و مادرها و جوونا، بتونن با همدیگه گفتگوی سالم داشته باشن، خیلی از مشکلات حل میشه.
این که تو از بچگی یاد بگیری که با مادرت حرف بزنی، با پدرت حرف بزنی، یاد میگیری که تو اجتماع هم که وارد میشی درست برخورد کنی، اعتماد به نفست بالا بره، زمینه ریسکت بالا بره، قدماتو محکم برداری.
این راه حلا رو شنیدیم، اما نمیشه منکر این شد که درگیری بین جوونا با پدر و مادرشون همیشه وجود داشته. کارشناسا میگن که ریشه اکثر این اختلافا از نوع من میدونم ولی تو نمیدونی چون هنوز بچه‌ایه. ولی اگر شما جای پدر و مادرتون بودید چی کار میکردید که پدر و مادر شما براتون نکردن؟ مشکل شما با پدر و مادرتون چیه؟ آیا اونا میتونستن کار دیگه‌ای بکنن ولی انجام ندادن؟ در این باره با برنامه نگاه تازه با شماره تلفن 2042-02-2112-4114 تماس بگیرید یا به آدرس jawanan@radiofarda.com برای من ایمیل بفرستید. سلام به اونایی که تازه به ما پیوستن. به برنامه نگاه تازه رادیو فردا گوش میکنید. امروز در ایران اربعین حسینی بود و دیگه با تموم شدن این روز در حقیقت عزاداری های محرم و سفر امسال با حال و هوای خاص خودش هم تموم شد. بد نیست که امشب برای آخرین بار در این سال یه نگاهی بندازیم به شیوه عزاداری در ماه محرم و سفر در ایران.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنیست، تا ابد این عشق و این دل ماندنیست.
صدای طبل سنج عزادارای حسینی، صدای یا علی علمدارا با بوی اسفند و پونه همراه با سبز و سیاه پوش شدن در و دیوارا و لباس ها تصویر آشنایی از روزهای عزاداری برای چهره های تاریخی واقعی عاشورا. در لابلای همین زجه‌های عزاداران حسینی و جمعیت‌های سیاه‌پوشه که ماجراهای دیگه‌ای سوای عزاداری‌های خالصانه رقم می‌خوره. ماجراهایی که بقیده خیلی از هوادارای عزاداری سنتی توهین به یادبود ائمه شیعه است و به همین دلیله که دیگه خیلی از اونا تو این شبا ترجیح میدن تو خونه بمونن. سهیل از زرین شهر.
ما که خودمون چند سال در خونه عزاداری دیگه میدیم و از شبا بیرون نمیریم. این عقیده خود شخصی خودمه که کسی که میخواد عزاداری کنه واقعا عزاداری کنه. این نباشیم که حالا ببونه عزاداری به کارهای دیگه بره.
اما اون چیزایی که توی خیابونا مورد انتقاد سهیل و همفکرهای سهیله چیه؟ از نوع جدید مدایا بگیرید که ملیه از سمنان راجبش میگه.
یه دوری حالت شاد داره، حالت عزاداری نمیکنه به نظر من. محرم میشه چون مثلا تابع تاکسی بشه یا هر جای دیگه بشه، مثلا به جای نوارشا به جای سیریایشا اینجور سیریا رو میذارن. یه دوری مثلا تنوع شده دیگه، مثلا ماه که عوض میشه مدل موسیقی هم عوض میشه.
یه پهلوان تو کربلا، پهلوان پهلوانا، عشق و امید عالمه، جون و پناه زینبه. اسم قشنگش که میاد بی دل و احساسی میشم، عکسی میخواد بسه بسه من دیگه عباسی میشم.
اما علاوه بر این سبک جدید مداحی، انتقادها به نحوه برخورد نسل جوان ایرانی با شبهای عزاداری امام حسینه.
خیلی از پسرها دوست دارن از خونه بیرون باشن، مثلا تا آخر شب تا صبح دوست دارن بیرون باشن. خب خیلی موقعیت خوبیه. خب نمیتونه مثلا پسر نمیتونه تا دیگه موقع بیرون باشه. خب برامانش میگن برای چه، ولی اینجوری میگه که من تا برای مراسم عزاداری بودم، رفته بودم سینه زنی مثلا. ولی خب مثلا با رفیقاش میره، گاهی اوقات مثلا جنبای بدی داره، میرن با هم دیگه. حالا درسته که تاسو عاشورا هست و محرم هم هست، ولی میرن با هم دیگه مشروب و آبجو اینا میگیرن و میخورن. خب تا صبح هم هستن با هم دیگه و کیف میکنن، بعدم صبح میان خونه. مثلا چیزی بهش نمیگه بخصوص پسرها.
امیر از شیراز این چیزا رو روی پیامگیر برام پیغام گذاشته بود. خیلی جاها مذهب و ایدئولوژی رنگ و بوی فرهنگ یه جامعه رو میگیره. گاهی اوقات هم مراسم مذهبی تبدیل میشه به ابزاری برای معاشرت‌های نه چندان مذهبی.
خب مثلا پدرمادرشون میرن یه جایی، اینا مثلا دختر دوست پسرش میگه خب ما میریم اونجا، تو هم بیا اونجا. وقتی که اون میره اونجا دیگه همدیگه میبینن دیگه. خب کسی هم یه حواسش نیست اون شلوغ بود، با هم میشن دیگه، میرن با هم قدم میزنن، صحبت میکنن، بعدم میرن.
صالح از شیراز توی ایمیلی که فرستاده بود میگه این جور برخوردا به دلیل اینه که توی این شبا گیربازار کمتره. منظورش اینه که گشتنی پلیس و بسیج توی این شبا کمتره. اما واقعا فقط معاشرت‌های پنهانی دختر و پسراست که در خور شأن و مفهوم واقعی عاشورا نیست.
ما دو محلمون دو تا مسجد داریم که اونا خیلی با هم رقابت میکنن دیگه، از کوچکترین مسائل گرفته حالا جدا از خود مراسم محرم، برای چیدن خود مسجدشون خیلی با هم رقابت میکنن که چه فرشای پهن باشه، چه نمیدونم لوسترای داشته باشن، چه پشتیه داشته باشن. تو خود مراسم محرم همینطور دیگه، که کی بیشتر غذا بده، کی شلوغ مسجد شلوغتر باشه.
خیلی ها میگن واقعی عاشورا یکی از وقایع تاریخیه که بخشی از موندگاریش به خاطر دور بودنش از چشم و همچشمی و ریاکاری های معمول آدم هاست.
من قول دادم به آقا تا وقتی که بمیرم دامن هیچ کسی رو جز دامنش نگیرم. شبکه های سبز شش گوشه مزارش
دیوونه کنده برو وسی میام کنارشون. وقتی علم میبینم دلم مثلا اگه توی دسته یا هیئت عزاداری مثلا تعداد 10 تا علم دارن، اون دسته باید بیشتر از این دسته علم داشته باشه.
فری توی ایمیلی که برام فرستاده بود به رسم علم بلند کردن اشاره کرده و گفته چه دعواها بر سر این علمها به راه نمیفته. فری می نویسه حضرت ابوالفضل یه پرچم معمولی تو دستش بوده، نه یه علم چند صد کیلویی. یه نکته جالبم تو همین زمینه از سهیل بشنویم.
جوانا به بدنسازی نه که مثلا این شبای عزاداری به من زیر علم علم رو بلند کنن.
قبل از شروع ماه محرم نیروی انتظامی اعلام کرد که مراسم عزاداری محرم بعد از ساعت 12 ممنوعه. این دستور نیروی انتظامی رو بعضی از هیئت‌ها رعایت کردن، اما بعضی هم مثل این که به این گفته پیامبر اسلام که مسلمان واقعی کسیه که مردم از دست و زبونش آسوده باشن خیلی اهمیت نمیدن. سارا از تهران.
وضعیت خیابانای تهران همینجوری تو روزای عادی، تو روزای معمولی اصلا مناسب نیست، مثلا رفت آمد نیست، مثلا تردد نیستش، چه برسه به روزایی که مثلا دسته یا محرم میشه یا یه اتفاق خاصی میفته دیگه افتضاح میشه. من خودم دیشب دو ساعت فقط پشت ترافیک بودم، اصلا نمیدونه کلید میخوره ماشین، اصلا تکون نمیخوره، مردم همینجوری از تو پیاده راه را میرن.
فقط صدای دسته های عزادارا نیست که شاید مراسم عزاداری رو برای بعضی آزار دهنده کنه. خیلی هم هستن که علاقه به سیاست ندارن و خوششون نمیاد وقتی میرن یه مراسم عزاداری ببینن که مراسم داره به سمت القا کردن یه سری بحثای سیاسی تغییر جهت میده. مثلا خودتونو بزنین جای آدمایی که رفتن توی مراسم عزاداری به هوای گرفتن شور و حال معنوی.
اومدم عاشقی کنم با تو به زلا آقا جون، رو تو بر نگردون از من جون زهرا آقا جون.
یهو اون وسط مثل که آقای مداح خیلی از برنده شدن احمدی نژاد توی انتخابات ریاست جمهوری خوشحال شده، شروع میکنه از اون گفتن.
حالا که اومده مردی که رفیق شهدا بچه یه چبه و جنگ و با صفا و با خدا، اومدم آشتی کنم با تو به ولا آقا جون.
اما مراسم عاشورا هر جور که برگزار بشه صدها ساله که ادامه داره و خیلی ها همچنان با شور و حرارتی بیش از گذشته تو این مراسم عزاداری شرکت میکنن. هنوزم خیلی از فقرا با توسل به امام حسین میتونن یه شب سیر سر به بستر بذارن و هنوزم خیلی هستن که هر وقت میخوان نیرو تازه کنن با یه یا حسین گفتن ازش مدد میگیرن.
یه پهلوان تو کربلا،
با تشکر از اینکه امشب هم با ما همراه بودید، شماره تماس با برنامه نگاه تازه 20420221124114. تا شنبه شب آینده خداحافظ.
عکسی میخواد بسه بسه من دیگه عباسی نیستم عکسی میخواد بسه بسه.
برنامه نگاه تازه ساعت 1 بامداد بار دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد.